أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما وصيه الثاني عشر حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته وخدامه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. أما بعد، قال الله العظيم في كتابه الحكيم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. در باب مقدمات نماز، پس از بحث طهارت و وقت و لباس و مکان نمازگزار، میرسیم به بحث قبله. اما قبل از اینکه بحث قبله رو مطرح کنیم، سوالی که بسیار در جلسه گذشته مطرح شد که اگر همراه انسان، به دست انسان، گردن انسان چیزی باشد که از اجزاء مردار است یا از اجزاء حیوان حرام گوشته است، آیا باش میشه نماز خوند یا نه؟ ببینید، در احکام شرعی انگشتر، دستبند، گردنبند، اینا حکم پوشش داره. یعنی برای مرد میگن استعمال طلا حرامه، در نماز موجب بطلان میشه. حالا جدیدن رسم شده بعضی از جوانها یه چیزای گردنشون میندازن، گاهی اوقات میگی چیه؟ میگه دندون سگه. سوال کردن آقا باش میشه نماز خوند یا نه؟ نخیر عزیز من، باش نمیشه نماز. طلای سفید، سوالی که مطرح شد، گفتن آقا مردا طلای سفید میتونن مصرف کنن یا نه؟ طلا برای مرد حرامه. اگر فلزی طلا باشه کاری به رنگش نداره، زر زرد باشه، زر سفید باشه یا زر سرخ باشه، اگر اطلاق طلا میشه، یعنی کارشناس های متخصص فلزات گرانبها میگن جنس این طلاست، به رنگش کاری نداره، برای مرد حرامه. بعضی هم میگن آقا پلاتین چطوره؟ پلاتین چون قیمتش بالاست، الان اونایی که تو کار زرگری و کار فلزات گرانبها هستن معمولا داخل پلاتین طلای سفید که قیمتش پایین تره قاطی میزنن، بعد میگن آقا پلاتینه. اگه یقین دارید 100% پلاتینه، پلاتین اشکالی نداره، ولی اگر داخلش درصدی طلای سفید باشه این اشکال داره، چون طلا ربطی به رنگش برای مرد نداره، در نماز هم نماز رو باطل میکنه. یه تشکرم من به شما بدهکارم که گفتن امروز الحمدلله عزیزان منت سر ما گذاشتن و تذکرات که ما در مورد نماز دادیم و رعایت کردن و الحمدلله نماز جماعت با شکوهی برگزار شده بود، جا داره که تشکر و قدردانی بشه. البته غیر از این هم انتظاری نمی رفت از محبین و دلسوختگان ابی عبدالله علیه السلام که هدف ابی عبدالله رو برپا بدارن. اما پنجمین مقدمه از مقدمات نماز بحث قبله هست. انسان باید نمازهای واجبش رو به جهت کعبه که در مسجد الحرام قرار داره بخونه. خوندن نماز به طرف قبله جزء مقدمات واقعی نمازه. یعنی اگر من یه دفعه نمازم رو خوندم بعد معلوم شد به طرف چپ یا راست قبله یا پشت به قبله نماز خوندم، باید نمازم رو اعاده کنم. اگر وقتشم گذشته باید قضا کنم. راه شناسایی قبله چند راه. یکی این که آدم خودش متخصص اهل فنه، مثلا جغرافیدانه، به طول و عرض جغرافیایی وارده، شمال و جنوب، شرق و غرب و درست تشخیص میده، درسشو خونده، مثلا لیسانس جغرافی، فوق لیسانس جغرافی داره، هر نقطه‌ای از کره زمین بره قبله رو میتونه تشخیص بده، خب به یقینش عمل میکنه. در کشورهای اسلامی از دو طریق دیگه میتوان قبله رو تشخیص داد. یکی محراب مساجد. تو شهرها و کشورهایی که مسلمون زندگی میکنه غالبا مسجد وجود داره، از رو محراب مساجد میشه قبله رو تشخیص داد. یا از قبرستان، از جایی که قبر وجود داره، چون در کشورهای اسلامی میت رو به رو به قبله دفن میکنن، اگر بالا سر میت وایسید، یعنی بالا سر قبر وایسید، طرف راستتون میشه طرف قبله، اگر پایین پا بایستید رو به قبر، طرف چپ میشه قبله. اما اگر در جایی هستم که مسجد وجود نداره، قبرستون مسلمون هم وجود نداره، خودم هم تخصصش ندارم قبله رو پیدا کنم، از دو عادل که میشه بهشون اعتماد کرد، عدالت دارن، اگر گفتن قبله این سمته نماز میخونم، اشکالی نداره، قبله تشخیص داده میشه. اگر از یه عادل هم شنیدم قبله درسته، از یه غیر مسلمون غیر عادل اما میدونم آدمیس راست میگه، تخصصش هم داره، مثلا رفتم یه کشوری غیر مسلمون با یه نفر رفیق شدم، آشنا شدم باهاش، میدونم آدمیس که دروغ نمیگه، علمش هم داره، اگه میگه قبله اینوره، برای من به گفته او یقین حاصل میشه، میگن کفایت میکنه. اما اگر به هیچ این طریق ها نشد، به هر چهار طرف باید نماز بخونم که یکیش بشه قبله. اگر به هیچ طریقی نبود که من قبله رو تشخیص بدم، مثلا تو بیابون ماشین خراب شده، حالا موندیم 5 نفر 6 نفر، نمازم داره قضا میشه، میگه به چهار طرف باید نماز بخون، یا به طرفهایی که احتمال میدی، مثلا من احتمال قوی میدم قبله یا این وره یا این وره، به هر دو طرف باید بخون. منتها شرطش اینه، اگر من گفتم قبله یا اینه یا اینه یا اینه، به 3 طرف نماز خوندم، بعد معلوم شد قبله اینه، باید به این طرف بخونم، چون قبله شرط واقعی نمازه. خداوند انشالله هممون رو عالم و عامل به مسائل شرعی قرار بده. یه صلوات بفرست. در زمان ضیق وقت که وقت نداریم به هر 4 طرف یا 3 طرف یا 2 طرفی که احتمال میدیم قبله باشه نماز بخونیم، میگن به اون طرفی که احتمال بیشتر میدید قبله است نماز بخونید. البته شما حرف بزنید منم حرف بزنم که نمیشه، که من سکوت کنم شما حرف بزنید. به اون طرفی که بیشتر احتمال میدیم قبله است نماز میخونیم، منتها باز مثل حکم قبلیه، اگر بعدن معلوم شد قبله به طرفی غیر از اون طرف بوده، آقا من نماز خوندم رفتم، از جا ماشین درست شد رفتم، اصلا نمیتونم تشخیص بدم بعدن که آقا اون طرفی خوندم قبله هست یا نه، میگن نمازتون درسته، اشکالی نداره. بازم یه صلوات بفرستید. حالا خدا وکیلی شما به این مستحب عمل میکنید که 9 روز اول محرم روزه بگیرید، درست همه تو روزه این، ولی یه صلواتی بفرستید که از آقای رسول‌زاده میگن که یه صلوات هم از بیرونیا بگیرید ببینید صدای بیرونیا بیشتره یه صدای داخلیا. اونایی که بیرون از محوطه حسینیه هستن یه صلوات بفرستن، اصلا صدا ندارن اونا مثل این که. خب بحث ما به اینجا رسید که انسان برای رسیدن به هدف خلقت میبایست محرمی شود. برای محرمی شدن راهی نیست الا اینکه انسان صاحب نفس مطمئنه شود، چون قرآن میفرماید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی. اگر کسی صاحب نفس مطمئن شد ندای ارجعی الی ربک رو میشنوه، و کسی که ندای ارجعی الی ربک رو شنید به بالاترین درجه نزد پروردگار عالم مفتخر شده. بالاترین درجه رسیدن انسان به مقام عبد است، عبودیت است، که گفت گر بگویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. و خداوند تبارک و تعالی در شب معراج به رسول گرامی اسلام فرمود من خدا هنگامی به انسانی لقب بنده رو عطا می کنم که در او 7 ویژگی پیدا بشود، که ما در جلسات گذشته با استفاده از آیات و روایات و این حدیث نورانی 5 خصلت رو عرض کردیم. فهرستوار عرض میکنم: ورع یعنی تقوا، تقوای بیش از اندازه اولین نشانه عبودیت و بندگی است. سکوت، کنترل زبان، حرف نزدن در اموری که به انسان مربوط نمیشه دومین ویژگی بود. سوم حیا، خجالت کشیدن از خدا در خلوت در ابعاد مختلف. چهارم خوف، حساب بردن از خدا همراه با اشک چشم، گریه ای که اشک داشته باشد نه گریه بدون اشک. پنجم لقمه، مراقبت از لقمه، اکل و مالا بدمن، چیزی رو انسان بخورد که ضرورت داره، به قول امروزی ها ارزش غذایی داره، چیزی که ضرورت نداره ارزش غذایی نداره رو نخوره. ششم و هفتم تولا و تبرا بود، الحب فی الله و البغض فی الله، دوستی به خاطر خدا، دشمنی به خاطر خدا، ابراز محبت به خدا و ابراز محبت به دوستان خدا برای خدا. دوست داشتن کسی یا چیزی به عشق خدا، چرا که الذین آمنوا اشد حبا لله. اگر در کسی این 7 خصلت ایجاد شد او به لقب بندگی مفتخر میشه. وقتی بنده شد 2 خصوصیت و 2 نشانه در او تجلی می کند، یکی تسلیم است، یکی رضاست، که مقام تسلیم و مقام رضا در سیر و سلوک عرفانی قبل از مقام فناء فی الله است. یعنی اگر کسی بخواد این دعا در حقش مستجاب بشه که مرگش شهادت در راه خدا باشه، باید حتما این 2 خصوصیت در او به منصه ظهور و بروز برسه، یعنی مقام تسلیم و مقام رضا بر این تسلیم. فرمود الایمان علی 4 دعائم، ایمان بر 4 ستون و پایه استواره. اول الرضا به قضاء الله، آدم راضی باشه به اون چیزی که خدا براش مقدر کرده. ابی عبدالله علیه السلام روزی که از مدینه حرکت میکرد فرمود خدایا من برای رسیدن به مقامات دنیایی و حطام پست دنیا حرکت نمیکنم، من برای اقامه دین و عمل به تکلیف حرکت میکنم و نتیجه رو واگذار به تو میکنم و به آنچه که پیش می آید راضی هستم. این رو موقع حرکت فرمود. در اون دو ماه و اندی هم که در مکه تشریف داشت برای هر کی خطبه خوند اونا رو دعوت کرد به یاری و همراهی با خودش، این رو متذکر شد که اگر شما با من نیاید و من رو تنها بذارید من یک نفری همین کار رو انجام میدم و باز به این امر راضیم. موقعی هم که تو گودال افتاد همتون شنیدید هلال میگه دیدم لباش مثل دو چوب خشک به هم میخوره، گفتم داره نفرین میکنه. میگه اومدم جلو حیاهو و همهمه لشکر نمیذاش بفهمم چی میگه، نزدیک شدم به صورت ابی عبدالله، دیدم میگه الهی رزن به قضائک، خدایا من به اون چیزی که تو برام مقدر کردی مشیت من راضی هستم. اگر راضی نبود اصلا حرکت نمی کرد. وقتی ام سلمه به او گفت پسرم اگر می خواهی جایی بری عراق نرو، فرمود یا امه مادر خداوند مشیتش بر این قرار گرفته منو کشته ببینه و من بر این هم راضیم. ان الله شاء ان یرانی قتیلا. عرض کرد پسرم اگر می خواهی بری عیب نداره، تسلیم مشیت خدا شدی؟ راضی به قضای الهی هستی؟ این زن و بچه رو با خودت نبر. فرمود به اینم راضیم چون ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا میخواد اینا رو اسیر ببینه و من راضیم، چون مقام رضا حاصل نمیشود مگر اینکه انسان به مقام تسلیم برسد. تسلیم از همون ماده سلمه به معنای اسلامه. این که در قرآن کریم همه پیامبران الهی به پیروانشون به خانوادهشون میگفتن ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نمیرید مگر مسلمون. ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام وقتی خونه کعبه رو ساخت بنای کعبه تموم شد با اسماعیل شروع کرد نماز خوندن، در قنوت نمازش گفت ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و پسرم اسماعیل رو تسلیم خودت قرار بده ما مسلمون باشیم. حضرت یوسف علیه السلام بعد از قصه عزیزی مصر گفت رب توفنی مسلمن، خدایا یه کاری کن من مسلمون بمیرم. عرض کردم در جلسات گذشته رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق. اگر انسان به مقام عبودیت برسد و این تسلیم در او تجلی پیدا نکنه مخرج صدق نخواهد داشت. چرا؟ چون خیلی ها مسلمون بودن، شهادتین گفتن، شهادت به ولایت امیرالمومنین هم دادن، اما مسلمون از دنیا نرفتن، خسرت دنیا و الاخره شدن. چرا؟ چون در مقابل امر پروردگار تسلیم نبودن. قرآن ببینید سأل سائلون به عذاب واقع، یه علیه ما علیه اومد پیش پیغمبر روز عید قدیر گفت یا رسول الله این که گفتی علی بعد از شما جانشین شماست، وصی شماست، حرف او حرف شماست، اولویتی که شما بر مؤمنین نسبت به جان مؤمنین نسبت به مال مؤمنین دارید همون اولویت رو علی علیه السلام دارد، اینه که گفتی از طرف خودت گفتی از طرف خدا گفتی. پیغمبر فرمود من چیزی از خودم ندارم، من مبلغ احکام خدام، مبلغ اوامر الهیم، خدا به من فرموده. دوباره تکرار کرد یا رسول الله اینی که گفتی پارتی بازی نبود، چون علی پسر عموته، چون علی دامادته بخوای مثلا براش یه رانتی استفاده بکنی بگی این موقعیت برای علی باشه. پیغمبر فرمود خب من داماد دیگه ایم دارم، عثمانم داماد منه، عثمان دو تا از دخترهای رسول خدا رو به همسری برگزید، یکی رو انقدر اذیت کرد دق داد مرد، بعد اومد با یکی دیگه ازدواج کرد. خب پس رابطه به خاطر رابطه خیشاوندی نیست، حرف خداست. مرده که علیه ما علیه گفت اگه حرف خداست، اگه تو راست میگی، یه سنگی الان بیاد رو سر من نباشم ببینم علی حاکم میشه. که آیه نازل شد، سأل سائلون به عذاب واقع. حماقت بیشعوری گاهی اوقات به کجا میرسه؟ خدای عذاب نازل کن من حکومت علی رو نبینم. چرا؟ مسلمون بود، نماز میخوند، رکاب پیغمبر جنگیده بود، رکاب پیغمبر حج انجام داده بود، اما خروجش مسلمون نبود چون تسلیم نبود. ممکنه من 50 سال نماز بخونم، به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه مسلمون بودن مهم نیست، مسلمون موندن مهم. دیندار بودن، ولایتی بودن، پیرو و اهل بیت بودن مهم نیست که، پیرو و اهل بیت موندن مهمه. مردم کوفه ادعای ولایت داشتن، خیلی هاشون هم ولایتی بودن، اما ولایتی نموندن. کجا تسلیم نبودن؟ گفتن آقا ما با حسین عهد بستیم، نامه به حسین دادیم، مسلم کیه؟ دور مسلم رو برای چی خالی کردن؟ خیلی با این توجیه خالی کردن، چون تسلیم نبودن در مقابل امر ولی. گفتن ما به حسین نامه نوشتیم، حالا عبیدالله اومده میگه هر کی دنبال مسلم باشه ما میکشیمش، ما دور مسلم رو خالی میکنیم. حسین وقتی اومد به حسین میپیوندیم، از حسین دفاع میکنیم. اما غافل از این که دست در آوردن از دست مسلم، دست در آوردن از دست حسینه. تسلیم نمودن در مقابل حرف مسلم که حرفش حرف ابی عبدالله هست، دیگه کسی نمیتونه در مقابل و حرف ابی عبدالله تسلیم بشه. و وقت اتفاقاتی میفته که هیچ کس نمیتونه باور بکنه. اتفاقاتی که تو کربلا افتاده، وقایع کربلا متاسفانه در مجالس و محافل کمتر از اصل قصه کربلا گفته میشه. صحنه صحنه کربلا از روز دوم محرم که ابی عبدالله وارد میشه تا روز عاشورا که اهل بیت به شهادت میرسن و به اسارت برده میشن دارای حوادث و وقایع گوناگونیه. روز دوم صبح یه اتفاقی افتاده، بعد از اون یه اتفاق دیگه افتاده، روز سوم همینطور، روز چهارم همینطور. خطبه هایی که ابی عبدالله علیه السلام تو این روزها خونده نشون میده که این وقایعی که اتفاق افتاده یک جریانه که باید این جریان هدایت بشه، مدیریت بشه. متاسفانه این وقایع که همش هم درس خیلی گفته نمیشه، البته تو دهه اول هم خیلی جاش نیست که این وقایع مطرح بشه، چون دهه اول یه مقدار جنبه شورش بیشتر از جنبه شعورشه. اما 5 دهه دیگه، دهه دوم، دهه سوم، دهه اول سفر، دهه دوم و سوم سفر، این 5 دهه دیگه دهه شعوره. چرا؟ چون پیام ابی عبدالله رو میخواد منتقل کنه، هدف ابی عبدالله رو میخواد تبیین کنه. برای اینکه پیام ابی عبدالله و هدف ابی عبدالله تبلیغ بشه، حالا در قالب روزه، در قالب مصیبت، در قالب شعر، در قالب روایت، در قالب حدیث، خطبه و نکته های تاریخی، روایتگرهای تاریخی، شما ببینید لحوف مرحوم سیدنا طاووس مسندش و مستندش مقتل ابی مخنفه. ابی مخنف گزارشگر یزیده، خود یزید علیه ما علیه 7 تا گزارشگر فرستاده کربلا. خود این نشون میده که هر گزارشگری مسئول بوده یه قسمتی رو گزارش کنه، تحلیل بکنه، گزارش بده. لذا 2 نفر بودن در کربلا که یزید بهشون مأموریت داده بود، شما 2 نفر روز عاشورا که تموم شد، یعنی قائل جنگ که تموم شد، بقیهشو نمیخواد با قافله برید، نمیخواد برید کوفه، نمیخواد برید شام. شما کربلا که تموم شد، حرکت کردن از کربلا، شما دوتا به تاخت میایید شام، گزارش میدید. یزید گزارش داشت، آماده بود که بتونه مدیریت کنه. اینطوری نبود که ما فکر کنیم حالا درسته یه مقدار خل و چل بازی در آورد، حرف باباش معاویه رو گوش نکرد، باباش خیلی سیاست مدارتر از یزید بود، خیلی شیطنت داشت، به تعبیر امیرالمومنین نکرا داشت. دیروزم عرض کردم یزید
علنی پرده رو زد کنار، اما باباش معاویه حفظ ظاهر میکرد.